با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین رویدادها از افغانستان و جهان. در اعتراض به حمله که به مرگ ملا منصور انجامید، پاکستان سفیر امریکا در اسلام آباد را احضار کرده است. درگیری های مسلحانه در بغلان هزاران نفر را بیجا ساخته. تا لحظات بعد در رابطه با وضعیت زندگی این بیجا شده ها هم گزارش مفصل خواهیم داشت و در برنامه زن و زندگی داستان خارق العاده دختر افغانی را میشنویم که دست و پایش معلول است اما خیلی هنرمندانه با دهن خود رسامی میکنه.
این گرگ که کشیدم به خاطر که گرگ زیاد خوش دارم و گرگ انتخاب کردم که گرگ با غرور است. ما افغانی ها چشمای ما مثل گرگ است. بالای چشمای هر کدامش یک روز کار کردیم و بالای موهایش هم خیلی کوشش کردم و کار کردم.
در انتظار این همه باشین تا لحظات بعد با فهرست کاملتر داشته های این ساعت برمیگردم. در آغاز ساعت سرویس خبری با فریبا واحدی.
نخست سر خط خبرها، کشته شدن رهبر گروه طالبان ممکن سبب تسریع روند صلح در افغانستان شود. در 5 ماه گذشته بیش از 4000 پروژه انکشافی در وزارت انکشاف دهات افغانستان تکمیل شده و نیروهای امنیتی عراق برای تصرف دوباره فلوجه چندین منطقه را در حاشیه های این شهر تصرف کردند. تفصیل خبرها، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کشته شدن ملا منصور رهبر گروه طالبان میتواند تا اندازه پروسه صلح افغانستان را تسریع بخشد. عطاءالرحمن سلی معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان حالا باید به این مسئله پی برده باشند که جنگ رای حل نیست و رای صلح را پیش بگیرند.
شاید این برایشان واضح شده باشه که جنگ رای حل نیست، رای صلح را انتخاب بکنند و به عملی صلح بپیوندند. من برداشت من اینه که شاید عملی صلح کمی تسریع پیدا بکنه.
ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان روز شنبه در یک حمله تیاره بدون سرنشین امریکا در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. گروه طالبان به رهبری ملا منصور پیش از این گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کرده بود. ایران گزارش های را رد می کند که گویا ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در راه بازگشت از این کشور در پاکستان کشته شده است. مقام های امنیتی پاکستان گفتند که موتر منصور در راه بازگشت از ایران روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان از سوی تیاره های بدون سرنشین آمریکایی هدف قرار گرفت. وزارت خارجه پاکستان روز یک شنبه گفت که یک جلد پاسپورت که در محل رویداد پیدا شده دارای یک ویزه قابل اعتبار ایران است. وزارت خارجه پاکستان افزود که این پاسپورت به نام ولی محمد بوده و ظاهرا نام مستعاری است که آقای منصور از آن استفاده می کرد. ولی حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که منصور قبل از حمله به ایران نرفته بود. وی به آژانس خبررسانی دولتی ایران ایرنا گفت که مقامات ایران رد می کنند که کدام فرد به این اسم از سرحدات ایران داخل پاکستان شده باشد. رئیس اجرایی حکومت میگوید که افغانستان با وجود پیشرفت‌ها هنوز هم به خاطر انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی در کشور با یک سلسله مشکلات امنیتی و سیاسی دست و گریبان است. عبدالله عبدالله امروز در شهر استانبول ترکیه در حاشیه نشست جهانی کمک‌های بشردوستانه گفت که این مشکل میتواند تلاش‌های حکومت افغانستان را در راستای مبارزه با فقر و غربت با کندی روبرو سازد. آقای عبدالله که در نشست تحت نام کمک‌رسانی و ختم نیازمندی‌ها گفت که پس از پایان جنگ و برقراری صلح در کشور، بهتر شدن حالات و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان در اولویت های حکومت افغانستان قرار دارد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان یک شنبه هفته جاری به هدف شرکت در نشست جهانی کمک های بشردوستانه به ترکیه رفت. وزیر انکشاف دهات افغانستان میگوید که در 5 ماه گذشته در کشور 4000 پروژه را تکمیل کردند. نصیر احمد درونی در صحبت اختصاصی با رادیو زدی گفته است که این پروژه ها 112 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. آقای درونی افزود که امسال روی آن دست پروژه ها بیشتر تمرکز خواهند کرد که به اساس آن به مردم دهات کشور آب آشامیدنی مهیا خواهد شد. وزیر انکشاف دهات همچنان گفت که در حال حاضر نیم از نفوذ کشور با آب پاک آشامیدنی دسترسی دارند که به خاطر حل این مشکل که به متبقی هم ای آب برسه به ارزش 10 میلیون دلار پروژه ها را روی دست دارند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 68.90 افغانی، 1 یورو 77.50 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99.15 افغانی، 1 ریال سعودی 18.15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19.60 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 646 افغانی. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. نیروهای امنیتی عراق در نخستین روز عملیاتشون برای تصرف دوباره فلوجه چندین منطقه را در حاشیه های این شهر تصرف کردند. نظامیان عراقی دیروز گفتند که نیروهایشان در مناطق گرمای شایهابی و السراج واقع در غرب فلوجه پیشروی کردند. دیروز ایدر العبادی صدر اعظم عراق عملیات تهاجمی را بر ضد شورشیان داعش و گروه موسوم به دولت اسلامی اعلام کرد. عبادی در این سخنرانیش گفت بزرگترین چالش در سر رای عملیات حفظ جان غیر نظامیان است. سازمان ملل متحد گفته است که نزدیک به 50,000 غیر نظامی با خطر جدی در فلوجه مواجه هستند. فلوجه یکی از مهمترین نقاط در ولایت انبار است که در تصرف شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی قرار دارد. رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین درباره راه‌های حل بر بحران در شرق اوکراین صحبت تلفنی کردند. دفتر رئیس جمهور فرانسه پس از این گفتگو با نشر یک اعلامیه گفته است که رهبران 4 کشور یک بار دیگر بالای عملی شدن ماده‌های توافقنامه منسک تاکید کردند. در اعلامیه آمده است که این رهبران گفتند متحد هستند که برای عملی شدن کامل و سریع توافقنامه منسک تلاش کنند. در توافقنامه منسک با میانجیگری فرانسه و آلمان در ماه فوری سال گذشته آماده شد تا حد تنش‌ها را در شرق اوکراین کاهش داده، هرچند این توافقنامه به طور کامل عملی نشده است. جنگ شرق اوکراین در سال 2014 میلادی آغاز شد. اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی 200 حمله تروریستی موفق و ناکام را ثبت و راجستر کرده است. مانوئل ناوارایتی پانیگوا یک مقام امنیتی اتحادیه گفت با وجود اقدامات وسیع حکومت‌ها باز هم خشونت ناشی از افرادگری مذهبی یک تهدید عمده برای 28 کشور عضو اتحادیه اروپا پنداشته می‌شود. او افزود که در مجموع 151 نفر در این حملات کشته و بیش از 306 تن دیگر 60 تن دیگر زخمی شدند. آقای نیگوا رئیس بخش مبارزه در برابر تروریسم در پلیس اروپا گفت که بیش از 1,000 تن دیگر به ارتباط این حملات بازداشت شدند. و خبر اخیرین که روسیه میگوید ارتش نظامی ایالات متحده آمریکا را پس از آن احضار کرد که یک طیاره نظامی آمریکایی در فضای ملکی نزدیک سرحدات شرقی روسیه به پرواز درآمد. وزارت دفاع روسیه گفته این طیاره اطلاعاتی احتمال تصادم با طیاره‌های مسافربری ملکی بر سر بحر ژاپن را به وجود آورد، زیرا دستگاه مخصوصش خاموش شده بود و در صفحات رادار ملکی دیده نمی‌شد. مسکو همچنان گفته که این طیاره نظامی در ارتفاع پرواز می‌کرد که معمولاً طیاره‌های ملکی در آن پرواز میکنند. مقام های روسی میگویند طیاره های جنگی آمریکایی نباید در نزدیک سرحدات روسیه پرواز کنند. پایان خبرها.
ساعت 11:08 خبر وقت افغانستان شد و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. در اعتراض به حمله که به مرگ ملا منصور انجامید، پاکستان سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. درگیری های مسلحانه در بغلان هزاران نفر را بیجا ساختند.
دی حکومت د منطقه زالرو سید خدای پلیز یا یو قدم مخ کی ورسی منته نجات را کی یا خوش کی یا سه.
حکومت افغانستان از نشست سران کشورهای عضو ناتو در وارسا خواسته های دارد. با ما باشید و بشنوید که چه خواسته های. در نیمه دوم ساعت برنامه آشیانه را داریم و در برنامه زن و زندگی داستان خارق العاده دختر افغانی را میشنویم که دست و پایش معلول است اما خیلی هنرمندانه با دهن خود رسامی میکنه.
این گرگ که کشیدم به خاطر که گرگ زیاد خوش دارم و گرگ انتخاب کردم که گرگ با غرور است. ما افغانی ها چشمای ما مثل گرگ است. بالای چشمای هر کدامش یک روز کار کردیم و بالای موهایش هم خیلی کوشش کردم و کار کردم.
با عرض سلام و روز بخیر، دوباره ساعت 11 و 9 دقیقه به وقت افغانستان است. در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. همکارم امانی امیرزایی هم به شما سلام میرسانم. در اعتراض به حمله‌ای که به مرگ مولا منصور انجامید، پاکستان سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. این رهبر طالبان اوایل روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان در نتیجه حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی کشته شد. اسلام آباد این حمله را نقض حریم هوایی پاکستان دانسته به آن اعتراض می‌کند. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که ملا اختر محمد منصور چون یک تهدید مشخص قریب الوقوع به نیروهای آمریکایی و متحدان آنها در افغانستان تشکیل می‌داد، هدف قرار داده شد. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که این حمله بیانگر تغییر در خط مشی نیست و بنابر اصول دفاعی صورت گرفته که به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا کسانی را که آمریکا یا متحدان آن را مستقیما تهدید می‌کنند هدف قرار دهند. او در این باره که آیا به حکومت پاکستان قبل از وقوع حمله خبر داده شده بود یا نه چیزی نگفت، ولی افزود که جانبین تفاهم دوامدار دارند و درباره ملا اختر محمد منصور هم بحث‌های داشته‌اند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد و در برابر حمله روز شنبه طیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین در این کشور احتجاج نمود. سید طارق فاطمی مشاور خاص صدر اعظم پاکستان در امور خارجی با سفیر دیوید هیل ملاقات نموده، نگرانی خود درباره این حمله در قلمرو پاکستان را ابراز داشت. این حمله که ملا اختر محمد منصور و راننده وی در آن کشته شدند در بلوچستان پاکستان انجام شد. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان میگوید که آقای فاطمی این حمله را نقض حاکمیت ملی پاکستان و منشور ملل متحد عنوان کرده است. اعلامیه از قول آقای فاطمی میگوید که چنین اقدامات تلاش‌های گروه هماهنگی چهار جانبه را متضرر می‌سازد. این گروه متشکل از افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برای زمینه‌سازی جهت گفتگوی مستقیم میان طالبان افغان و حکومت کابل تشکیل شده است. سید طارق فاطمی مشاور خاص صدر اعظم پاکستان به سفیر آمریکا گفته است که هر دو کشور در مبارزه در برابر تروریسم همکاری دارند و این همکاری باید دوام کند. اگرچه مقامات پاکستانی کشته شدن ملا منصور را هنوز رسما تایید نکردند، ولی مقامات افغان و آمریکایی به شمول رئیس جمهور باراک اوباما خبر مرگ او را تایید کردند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و اگر فیسبوک دارین به صفحه میلیونی رادیو آزادی هم بپیوندین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. در اثر جنگ‌های جاری در بغلان هزاران خانواده بی‌جا شدند. باشنده‌های تقریبا 20 قریه در غرب بغلان مرکزی منازل خود را ترک کردند. اکثر این خانواده‌ها که پیشه دهقانی دارند نگران هستند که اگر به کشتزارهای خود رسیدگی نتوانند، امسال با وضعیت بی‌نهایت دشوار اقتصادی دچار خواهند شد. از بغلان بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
با گفته این مردم، باشنده های نزدیک به 20 قریه در غرب بغلان مرکزی که حدود 4000 فامیل می‌شوند، از ترس جنگ فرار کردند. آنها می‌گویند تمامی این قریه ها یا به دست طالبانند یا صحنه جنگ میان طالبان و دولت. این مردم که با بجا گذاشتن دار و مدار زندگی آواره و اکثرا در خانه های اقارب و دوستانشان پناه گزین شده اند، میگویند مشکلات زیادی دارند، ولی نگرانی و پریشانیشان بیشتر از کشت و زراعتشان است که اگر به آن رسیدگی نکنند همه خشک و لامزروع میمانند.
غنمون سازی شولم ننیالیگی دا مخلوق به چیوکل فرشون نظر پور مقصی آوار درواجم نید قلب کلی.
او میگوید گندم های ما می سوزد و شالی هم کشت نمی شود، جنگ است و کسی به طرف خانه و کشت و کارش رفتن نمی تواند. به خدا قسم زیادی مردم فقط با کالای جانشان برآمده اند و اینجا از خیرات و صدقه دیگران نان می خورند. ما همه غریب و فقط چشم براه همین کشت و زراعت ما هستیم که اگر در همین شب و روز به آن رسیدگی نکنیم همه خشک و ما در بدر و خاک به سر می شویم. با گفته ای وی در این جنگ که از یک هفته بدین سو ادامه دارد، نزدیک به 20 تن از افراد ملکی کشته و زخمی و خانه های زیادی نیز تخریب شدند و این بیجا شده دیگری از دولت می خواهد تا از هر راه ممکن زمینه برگشت آنها به خانه ها و کشت و زراعتشان را فراهم نماید.
دقل تقریبا یو لک جریب از مکه زراعتی دقل پاک پا تلف رسیدل دی حکومت نمونگ تقاضال رو سید خدای پلیاز یا یو قدم مخ کی ورسی مونږ ته نجات راکې یا خوشی کې یا ساحه.
او میگوید در غرب دریای بغلان مرکزی تقریبا 1,00,000 جریب زمین کش شده است که تمامی آن نزدیک به تلف شدن است، زیرا کسی به کشت و کار خود رسیدگی نمیتواند. تقاضای ما از دولت این است که به لحاظ خدا یک راه را در پیش بگیرد که ما به خانه های ما برویم، ورنه تباه و برباد میشویم. اسدالله شهباز نماینده مردم ولسوالی بغلان مرکزی در شورای ولایتی بغلان که وضعیت کنونی را فاجعه بار می داند می گوید در همین شب و روز وقت جمع‌آوری محصول گندم و پاشش شالی است که اگر به آن رسیدگی نشود خسارات جبران ناپذیری به مردم وارد می شود.
بدبختانه از یک طرف مردم مشکلات مهاجرت خود سپری می کنند و از طرف دیگه که تمام زندگیشان و نمو شالی پایا و شالی کارا و دیقانی خود هستند. اگر حکومت به این راستا توجه نکنند، اونان عواقب این مردمی که فعلا بجا شدن و در ساحه جنگ هستند عواقب بدی قرار دارند. تقاضای ما چی از طریق عملیات باشه و چی از طریق مذاکرات باشه یک راه بیرونه، به خاطر حداقل با کشتزاری که مردم دیقانی خود سپری میکنن برای از یک راه حل پیدا بکنن که خدا نخواسته خدا نخواسته عواقب صاحب منطقه با تباهی مردم صورت میگیره.
من مشکلات این مردم را با گوهرخان بابوری ولسوالی بغلان مرکزی در میان گذاشتم. او گفت
کمیسیون حالت اصراری که دست ولسوالی داریم زد اینا را جدول لیستگیری کردیم و خبرشان را گرفتیم با مقام ولایت گزارششان دادیم و امیدوار هستیم که مؤسسات خارجی و داخلی به کمک از اینا بیاین. دیگه شما میفهمید که هیچ وقت دولت نخواسته که جنگ بکنه و طالبا هستن که خریجات مردم به آتش میکشن و هیچ وقت نیروهای امنیتی ما نخواستن که جنگ بکنه و جنگ ولایت اینا تمیده است.
باید گفت این هزاران فامیل در ولسوالی بغلان مرکزی در حال اسیری چنین مصیبتی شده اند که هنوز صدها خانواده بیجا شده از دندغوری و دند شهاب‌الدین این ولایت که ماهاست دور از خانه و کاشانهشان زندگی می کنند اکثرا به خانه برنگشته و در وضعیتی که هر لحظه از آن می نالند به سر می برند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان از نشست سران کشورهای عضو ناتو که نزدیک به 2 ماه بعد در وارسا پایتخت پولند برگزار می شود خواسته های دارد. وزارت مالیه افغانستان دیروز گفت که بعضی از خواسته های حکومت افغانستان توسط کمیته برگزار کننده این نشست پذیرفته شده است. وزیر مالیه دیروز در نشست ولسی جرگه گفت که حکومت افغانستان برای دریافت کمک های جامعه جهانی تا سال 2024 میلادی خوشبین است. آرزو قیاسی گزارش دارد از کابل.
حکومت افغانستان می خواهد که در دهه تحول به طور دوامدار تا سال 2024 میلادی کمک های جامعه جهانی را به دست آورد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان می گوید که به هدف دریافت این کمک ها آمادگی ها برای نشست های جهانی بروکسل و وارسا را تکمیل کرده اند و این پلانشان از سوی جامعه جهانی نیز پذیرفته شده است. وی روز دوشنبه در نشست استماعی ولسی جرگه گفت که حکومت افغانستان در نشست های بروکسل و وارسا خواهان کمک های تا سال 2024 میلادی خواهد شد که به اندازه کمک های گذشته بوده و از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسد.
تعهداتی که از طرف دوستان بین‌المللی با صورت گرفت برای تداوم افغاری حداقل تا سال 2024 اوراق و اسناد از اون همه نهایی شده. انتظار از اونا از مایی است که تا سال 2024 ما خود ما تمویل بکنیم نیروهای امنیتی خود را از بودجه خود، از امکانات خود.
این در حالی است که وزیر مالیه افغانستان به هدف تنظیم بهتر نشست‌های بروکسل و وارسا به واشنگتن، فرانکفورت، بروکسل و جاکارتا سفر نموده است. اکلیل حکیمی میگوید که جامعه جهانی در بدل این خواست‌های افغانستان خواهان طرح عملی 4 ساله انکشافی و مبارزه با فساد اداری شده است. قرار است نشست وارسا از سوی کشورهای عضو ناتو برای افغانستان در ماه جولای و نشست بروکسل در ماه اکتبر سال روان برگزار شود. پیش از این نشست کشورهای کمک کننده به افغانستان زیر نام سام در ماه حمل امسال در کابل برگزار گردید و حکومت افغانستان تعهده مصرف 50% کمک ها را از طریق بودجه ملی به دست آورده بود. در همین حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه می گوید که هرگاه حکومت افغانستان به تعهدات خود به گونه درست عمل نماید، کمک هایی که با افغانستان صورت می گیرد مؤثر تمام می شود.
متاسفانه تا به حال ما یک تحول نسبت که باعث قناعات ما شده باشه متاسفانه ما تا هنوز از آدرس حکومت ندیده ایم، از آدرس واحدهای بودجوی
شرط گذاشتن برای کمک های جامعه جهانی برای مردم افغانستان. همچنان طرح عملی دست فساد اداره که واقعا دولت را دست جامعه جهانی بدنام ساختن.
حکومت افغانستان میگوید که در نشست های یاد شده رهبران کشورهای کمک کننده و وزیران امور خارجه تعهداتی را در بخش های حمایت از نیروهای امنیتی افغان، بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان انجام خواهند داد. عبدالله واحدیار کارشناس مسائل اقتصادی افغان میگوید که برگزاری این نشست ممکن برای افغانستان آخرین شانس باشد که شفافیت و اهمیت در مصرف کمک های خارجی را ثابت سازد. وی به رادیو آزادی گفت که پیش از این با افغانستان کمک‌های صورت گرفته، اما بیشتر این پول‌ها به جیب‌های اشخاص رفته و به همین خاطر در حال حاضر جلب اعتماد جامعه جهانی در تناسب به گذشته مشکل شده است.
دفتر رئیس جمهور افغانستان از ولسی جرگه خواسته است فرمان تقنینی را که هدفش آوردن اصلاحات در نظام انتخابات است تصویب کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت تا آنکه این فرمان تصویب نشود حکومت نمیتواند در نظام انتخاباتی اصلاحات بیاورد. اما ظاهرا دیده میشود که این قانون تصویب نخواهد شد. چرا؟ در گزارش نورالله شایان بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید برای آوردن اصلاحات انتخاباتی از سوی آنان گام های لازم برداشته شده، اما تصویب نشدن فرمان تقنینی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی از سوی ولسی جرگه این روند را به کندی روبرو کرده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت متعهد به اصلاح سیستم انتخاباتی است و نیاز است که ولسی جرگه هر چه زودتر فرمان تقنینی رئیس جمهور را تصویب کند.
فرمان دوم یک ماه میشه که در ولسی جرگه هستند. توقع مایی هستند که ولسی جرگه زودتر فرمان رئیس جمهور افغانستان تایید کنه تا زمینه به اصلاحات انتخاباتی شود.
نزدیک به یک ماه پیش فرمان دوم تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی به ولسی جرگه فرستاده شد. اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه هفته گذشته به کمیسیون های مربوطه در این جرگه دستور داد تا بررسی هایشان را در مورد این فرمان تکمیل و آن را به بحث عمومی پیشکش کنند. پیش از این فرمان نخست تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی و ادامه کار کمیته گزینش به اکثریت آرا سوی ولسی جرگه رد شده است. هرچند نهادهای ناظر انتخاباتی بر آوردن اصلاحات انتخاباتی هر چه زودتر تاکید می‌ورزند، اما شماری از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که احتمال دارد فرمان دوم اصلاح نظام انتخاباتی نیز رد شود. نذیر احمدزی یک عضو ولسی جرگه گفت:
با کمیسیون‌های مربوطه این فرمان رسیده است. تا جایی که من آگاه هستم این فرمان از سوی اکثریت کمیسیون‌ها رد شده است، زیرا این فرمان مغایر با قانون اساسی کشور است و رد خواهد شد. ما قبلا با رئیس جمهور موافقه کرده بودیم که یک طرح قانونی را بفرستد تا ما صرفا در آن تغییرات بیاوریم.
با این همه پرسش‌های به میان می‌آید که سرانجام سرنوشت اصلاحات انتخاباتی چی خواهد شد و آیا راه‌های قانونی دیگر نیز در این مورد وجود دارد یا خیر؟ کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان در پاسخ به این پرسش‌ها چنین می‌گوید:
یگانه راه قانونی آن این است که اکنون ریاست جمهوری طرح اصلاح انتخاباتی را در چوکات یک طرح قانونی به ولسی جرگه بفرستد. تا آن زمان در صورت آوردن تغییرات و تعدیلات از سوی ولسی جرگه رئیس جمهور حق ویتو را دارد.
مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا ایوان نیز میگوید وضعیت نامعلوم اصلاحات انتخاباتی آنان را نگران کرده است. جانداد اسمینغر رئیس این مؤسسه گفت که حکومت در آوردن اصلاحات انتخاباتی جدی نیست و فرصت برای برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به گونه شفاف آن در حال از دست رفتن است. حکومت 24 ماه میزان سال خورشیدی را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است، اما نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که اگر اراده حکومت چنین باشد فکر نمی کنند انتخابات در زمان معین آن برگزار شود.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
ما به شما اسمس میفرستیم. ولی چشم برای اسمس های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین و ما میرسه پیام گفتنی و نظریات خود را با ما در میان بگذارین و از حوادث و رویدادهایی که در اطراف شما رخ میده هم ما را آگاه بسازید تا از طریق شما ما هم دیگه شنونده های رادیو آزادی را از این تحولات خبر بسازیم. از تلفن افغان بیسیمتان به شماره 818 اسمس بفرستین و ما میرسه. و حالا هم نسیم شفق نگاهی دارد به نشریه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به افتتاح بندر چابهار و اهمیت اقتصادی آن اختصاص داده اند. روزنامه کابل پوز در این مورد نوشته که سرانجام حکومت وحدت ملی موافق شد تا وابستگی اقتصادیش با پاکستان را تا حد کاهش دهد. در مطلب آمده است که رئیس جمهور غنی به ایران سفر نمود و با رئیس جمهور ایران و صدر اعظم هند سند استفاده از بندر چابهار را امضا کرد که با آن داد و ستد تجارتی میان هر سه کشور به گونه اساسی آغاز شد. با گفته نویسنده مطلب، با استفاده از این بندر افغانستان به بازار اروپا راه یافت و می تواند در آنجا به تولیداتش بازاریابی کند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته که با فعال شدن بندر چابهار افغانستان بر راه ترانزیتی کشورهای آسیای میانه که مهاد به خشکند مبدل خواهد شد و از این طریق افغانستان میلیون ها دلار عواید به دست خواهد آورد. در ادامه مطلب آمده است که این بندر و راه ترانزیتی افغانستان سبب خواهد شد تا فرصت داد و ستد تجار افغان با هند فراهم شود. با باور نویسنده مطلب، افتتاح بندر چابهار نه تنها برای افغانستان بلکه برای هند نیز از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است. و روزنامه سرخط در سرمقالهش نوشته است که افغانستان با موقعیتی که دارد برای کشورهای منطقه و جهان در دراز مدت بسیار با اهمیت پنداشته می شود. نویسنده مطلب نوشته که افغانستان نقطه وصل آسیای میانه و آسیای جنوبی است و باید به این موضوع توجه بیشتر صورت گیرد. با نوشته نویسنده مطلب، اگر زمینه فراهم شود در سالهای آینده افغانستان مرکز جدید ترانزیتی برای کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی بوده و این کشور شاهد تغییرات مهم خواهد بود. در ادامه مطلب آمده است که بندر چابهار یک چانس طلایی برای افغانستان بوده و بدیل خوب برای ترانزیت از راه پاکستان است. روزنامه نوشته که با استفاده از این بندر زمینه ارتباط با هندوستان نیز فراهم می شود و هند از راه افغانستان با آسیای میانه را پیدا می کند و این کار تأثیر خوب روی اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت.
وزارت زراعت افغانستان از مردم خواسته است در حفظ محیط زیست در مناطقشان سهم بیشتر بگیرند. این وزارت در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی تنوع بیولوژیکی در کابل این تقاضا را مطرح کرد. در همین حال اداره ملی محافظت از محیط زیست عدم توجه به حفاظت از محیط زیست میگوید که عدم توجه به حفاظت از محیط زیست زندگی مردم را هم تهدید میکند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان جنگ های 4 دهه اخیر خودسری های برخی از افراد و بی‌توجهی حکومت را از عوامل می‌داند که منابع طبیعی کشور را آسیب زده است. این وزارت می‌گوید اگر برای حفاظت منابع طبیعی کشور تدابیر جدی در نظر گرفته نشود زندگی انسان ها، حیوانات و نباتات با خطر روبرو خواهد شد. عبدالقادر جواد معین وزارت زراعت در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی تنوع بیولوژیکی به روز دوشنبه در کابل از مردم خواست تا در حفاظت از طبیعت کشور همکاری کنند.
حوادث بیش از 4 دهه گذشته در افغانستان نه تنها سبب مهاجرت نفوس انسانی گردیده بلکه زمینه ابقاء زندگی برای سایر موجودات زنده دشوار و پرچالش ساخته است. قطع بی‌روی جنگلات و سایر عوامل از عمده‌ترین مواردی هستند که زمینه ادامه حیات را برای سایر موجودات در بسیاری از مناطق کشور به مشکل مواجه نموده است. مردم عزیز ما در سراسر کشور در حفاظت منابع طبیعی، حیوانات و نباتات سهم مؤثر بگیرند.
آقای جواد افزود پیش از این افغانستان در لست کشورهای دارای منابع طبیعی سوی نهاد بین المللی حفاظت از طبیعت به ثبت رسیده است. به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان نزدیک به 4000 نوع نباتات بومی، 500 نوع پرنده، 150 نوع حیوان پستاندار، بیش از 100 نوع ماهی، 112 نوع خزنده و 8 نوع موجودات ذوحیاتین در این کشور به ثبت رسیدند. در این حال اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که تغییر طبیعت به نفع شخص نه تنها اصلیت طبیعت را صدمه میزند بلکه زندگی انسانی را نیز با تهدید مواجه میسازد. عبدالولی مدقق معاون این اداره در مورد گفت:
تخلیه زباله ها و فاضلاب در دریاها، استفاده بیش از حد از آفت کش ها و کود کیمیایی، بهره برداری بیش از حد از منابع زنده مانند درختان، خط جنگلات، قربانی شدن انواع حیوانات و نباتات در توسعه شهرها، شکار بی‌رحمانه پرندگان.
وزارت زراعت و مالداری میگوید که از نزدیک به 5 سال بدین سو افغانستان عضویت اداره بین المللی حفاظت از منابع طبیعی را داراست و سالانه از فعالیت‌هایش به این نهاد گزارش می‌دهد. به گفته این وزارت، حکومت تلاش‌هایش به هدف حفاظت از طبیعت را در 4 سال گذشته شدت بخشیده و مصمم است تا هر سال به هزینه 3 میلیون دلار را در ساحات مشخص شده به هدف سرسبزی کشور نهالشانی کند.
حالا ساعت 11 و نیم به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فریبا واحدی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کشته شدن ملا منصور رهبر گروه طالبان میتواند تا اندازه پروسه صلح افغانستان را تسریع بخشد. ایران گزارش های را رد می کند که گویا ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در راه بازگشت از این کشور در پاکستان کشته شده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید که کشور با وجود پیشرفت ها هنوز هم به خاطر انتقال امنیتی سیاسی و اقتصادی با یک سلسله مشکلات امنیتی و سیاسی دیگر دست و گریبان است. آقای عبدالله این موضوع را در ترکیه در کاشی یک نشست بیان داشته است. وزیر انکشاف دهات افغانستان میگوید که در 5 ماه گذشته در کشور 4000 پروژه انکشافی را تکمیل کردند. نصیر احمد دورانی گفت که این پروژه ها 112 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. نیروهای امنیتی عراق در نخستین روز عملیاتشان برای تصرف دوباره فلوجه چندین منطقه را در حاشیه های این شهر تصرف کردند. نظامیان عراقی دیروز گفتند که نیروهایشان در مناطق گرمای شیهابی و السراج واقع در غرب فلوجه پیشروی کردند. رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین درباره راه‌های حل بحران در شرق اوکراین صحبت تلفنی کردند. و روسیه میگوید اتشه نظامی ایالات متحده آمریکا را پس از آن احضار کرد که یک طیاره نظامی آمریکایی در فضای ملکی نزدیک سرحدات شرقی روسیه به پرواز درآمد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد در برنامه زن و زندگی داستان خارق العاده دختر افغان را خواهید شنید که دست و پایش معلول است اما خیلی هنرمندانه با دهن خود رسامی میکنه. اما حالا برنامه آشیانه را داریم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. افغانستان به تو نیاز داره شعار کمپاین مبارزه علیه فرار مغزها و مهاجرت های غیر قانونی است که در کابل توسط جوانان رو اندازی شده بود. در برنامه یفتی هوای تازه شما هم از کار و فعالیت ای کمپاین با خبر خواهد شدیم. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنیم. دوستای گرامی، فرار مغزها و مهاجرت های غیر قانونی از چند سال به این طرف است که در افغانستان به یک امر معمول مبدل شده و جوانان زیاد رای کشورهای خارجی شدند که ما هم در گذشته ها روی کاهش فرار جوانان از کشور گزارشات داشتیم. به تاریخ 10 می مطابق با 21 ماه ثور سال 1395 برخی از جوانان افغان اولین کمپاین تحت نام افغانستان به تو نیاز دارد در کابل برگزار کردند تا اینکه جوانان آگاه شوند که افغانستان در این زمان جوانان حساس تا چه حد به اونا نیاز داره که اعضای این تیم بیشتر از 20 جوان تشکیل میده. ای که چه انگیزه پیدا شد تا جوانان چنین یک کمپاین یا بحث را برگزار کنن، از حسیب الله غزنوی یک تن از اعضای تیم افغانستان به تو نیاز داره را میشنویم.
در سال گذشته بسیار کسا بودن از افغانستان خارج شدن، بسیار جوانای ما رفتن. وقتی که جوانا میره استعداد میره، وقتی که استعداد میره یعنی که اعضای جامعه کم میشن. همین انگیزه بود که ما همین برنامه را آغاز کردیم تا از مسافرت های غیر قانونی جلوگیری شود و در پلویزی از فرار مزها جلوگیری شود. البته در آغاز ما همین کمپاین را شروع کردیم، عموما 3 تا 4 نفر بودیم که اول شکیب جان، قیس جان بودن، گام نخست اینا ماندن تا این برنامه باید آغاز شود. و فعلا در تیم ما بیشتر از 20 نفر هستند که تمام اعضای تیم که هستند کسای برجسته در جامعه هستند، مثلا از ریاست جمهوری، از ریاست اجرایی، کسایی هستند که در مقام بالا قرار دارن، اما فعلا همراه ما در این برنامه همکار است. ما در پلویزی از بعض ولایت های دیگه هم ما کسایی را داریم که برای ما گفتن که ما میخوایم با شما در این کمپاینتان ما همراه شما همکاری داشته باشیم.
کمپاین افغانستان به تو نیاز داره که در هتل سیرینا برگزار شده بود، ما هم حضور داشتیم. شماری از جوانان تحصیل یافته که به خارج از کشور جهت تحصیل رفته و دوباره به کشور برگشته بودند، خاطرات و حکایات زندگیشان از دوران تحصیل و مهاجرت بیان داشتند. یک تن از این جوانان سونیا اقبال، جوانی که شرایط ادامه تحصیلات عالی در کشور آمریکا برش مهیا شد و بعد از ختم تحصیل که به کشور برمیگشت، گفت برای همه سوال برانگیز بود که در این شرایط جنگی و وضعیت خراب چطور دوباره به افغانستان برمیگرده. سونیا اقبال میگه آرامش درونی که در دوران تحصیل در آمریکا بود نداشت.
بعد از اینکه من آمدم به افغانستان کار کردم، در هر قسمت من متوجه شدم که تاثیر فوق العاده بارزه که من مستقیم میدیدم او تاثیر داشت، و آرامش درونی که او آرامش بر من بود، او آرامش ما شاید یک لحظه هم که در دوران تحصیل در آمریکا بودم نداشتم. شاید کسایی که در اینجا این شرایط تیر کرده باشن به یادشون بیاد که هیچ جای مثل وطن خودم بودن نمیتونه. واقعا ارچات خپل وطن کشمیر دی. چیزی که بسیار زیاد مهم است که هر کدام ما به هر جایی که هستیم یک مسئولیت داریم و یک توانایی داریم که اگر او توانایی خود صرف کنیم و استفاده درست کنیم و امو توانایی خود سرمایه گذاری کنیم، امو مسئولیتی که هر کدام ما داریم، هر کس به نوع امو مسئولیت خود ادا کرده، و حداقل اگر ما افغانستان نتونیم به اروپا تبدیل کنیم، شاید بتونیم که یک سلسله چالش‌های زیادی که امروز سر راه ما است، هر کدام از اون یک یکی یک گوشه مانده و افغانستان یک جای بهتر و خوبتر برای خود و برای نسل آینده خود داشته باشیم.
مثال زنده دیگه که در این پروگرام یا کمپاین افغانستان به تو نیاز داره از روح الله امین، جوانی که در رشته روانشناسی مستری خود از کشورهای اروپایی گرفته، دوباره به افغانستان برگشته و فعلا در چندین ادارات مختلف ایفای وظیفه میکنه. برای حاضرین قصه دوران محصلی خود بیان کرد که زندگی کردن در کشورهای اروپایی را به گل تشبیه کرد که میبینه اما بوی او را حس نمیکنه. او از مردم خود گله داشت زمانی که به کشور برگشت، هیچ کس برش خوش آمدید نگفت.
نیویورک نه که در کره مریخ، هر جای دنیا که باشم، مثل همون نسل اول افغانا، هرگز هیچ کدام ما شما از اینجا بریدن نمیتانیم. حتی کسی که میگه من حتما میتونم ببرم کاملا یک دنیای دیگه، خانه دیگه، جامعه دیگه برای خود بسازم، ناممکن است. اصلا روح من اینجاست، جسم من اونجاستم، درس میخوانم، منتظر سمستر هستم خلاص شوه. و همین اتفاق هم افتاد. اتفاقا 22 می فارغ شدم و 24 می تکت داشتم که برگردم. و وقتی که اومدم خانه، باور کنین به جایی که مردم به ما بگوین خوش اومدی، بیا که غلط کنم، ماشت کنم، قصه کنم، اولین گپشانی بود که چی غلط کردی، چرا آمدی، اصلا چرا آمدی، کلیت خراب بود، مغز نداشتی، تو که ظاهراً با سوادم هستی، تو چرا آمدی. و ما حدود چندین ماه با خانمم بحث مهمی بود که ما میریم و چرا میریم، پلان بعدی ما چیست. و وقتی آمدیم باور کنیم که به جای خوش آمدی یا حداقل مو لبخندا در حدود نیم ساعت اول دیگه زائل میشد، چرا آمدی بچه، دای افغانستان جای زندگی نیست، همین که شما رفته بودی خوب بود، نمی آمدی. ما حدود 2.5 سال است که ما هنوزم سعی میکنیم قانع بکنیم که اینجا زندگی ما بهتر است تا هر جای دیگه، ولی درکش برای تعداد زیادی از آدما سخت. باور بکنین که من اینجا زندگیم بسیار راحت تر، بسیار شیرین تر است، نه به خاطری که شهر بسیار پاکی داریم، نه به خاطری که حکومت بسیار کارایی داریم، نه به خاطری که هزار چیز دیگه، مثل هر جامعه دیگه ما هم عیبای خود ما را داریم، ولی که در کنار از اونا یک آرامش قلبی ما دارم که در هیچ جای دنیا نداشتم. ما در یک جا کار میکنیم ولی در 5 جای دیگه کار داوطلبانه دارم بدون پول، ولی بیشتر از پول به من میپردازم.
آقای امین در ادامه از قصه ها و چشمدیدهایش یاد کرده، گفت شماری از جوانان درک معینی از زندگی ندارند و برخی از جوانان که به خارج از کشور رفتن دیگران را به نحو تشویق میکنند که به طرف اروپا برند، در حالی که خودشان در او کشورها در کنار بلندمنزلها و جاهای قشنگ استاد شده عکس گرفته و به دوستای خود میفرستند و یا کارهای شاقی را انجام میتن که در افغانستان او را شرم میپندارند.
یک دوست پاکستانی داشتم که کراچی داشت و چکن میفروخت، مثلا برنج در کراچی در سرک حلال هم نوشته کرده بود پلوش، برنج روی شکم گوشت مرغ، برنج روی شکم گوشت بیف، گوشت گوساله و اینا. اونجا زندگیش همو بود و بیشتر از شاید 12 13 ساعت در روزی کار میکرد. از صبح وقت میومد و تا شب دیر وقت هم اونجا میبود. ولی وقتی میخواست پاکستان بیایه باز میگفت وقتی من پاکستان میرم امرایم اتو رفتار میکنن مثل که من یک سلطان باشم، من یک شاه باشم، لباس بسیار مقبول میپوشم، در خانه ها مهمان میشم. اونا وقتی فکر میکنن من در نیویورک هستم فکر میکنن که من یک میلیونر هستم که روزی 1 میلیون در اکاونتم پایین و بالا میشه. و این خوب است میگفت، این بسیار خوب است برای موقفم در پاکستان، ولی همین خوب است که اونا خبر ندارن که زندگی اصلی من چکن فروشی است شب روز. این زندگی است که محرومیت اونجا میره محروم تر میشه. بعدش اتفاقی که میفته است که یک عکس مقبول از خود میگیره در پلوی یک آسمان خراش، در پلوی یک بحر ساحل، در پلوی یک پل بسیار مشهور، در پلوی یک چنین چنان، بعد او را روان میکنه میگذاره در فیسبوک. بعد انسانایی که در اونجا او را میبینن حس محرومیتشان شعله‌ور میشه. ببین او در چه فضای پاکی زندگی میکنه و وضع مرا ببین، او چه زندگی داره، وضعیت مرا ببین. او میتونه آستین کوتاه بپوشه، من اینجا نمیتونم آستین کوتاه بپوشم و هر رقمی زندگی بکنه. کسی براش نمیگه تو کی هستی، چرا چطور زندگی میکنی، ولی وضع مرا ببین. او آدم اتفاقا، من همگی را نمیگم، هستن آدمایی که احساس میکنن او محرومیتی که خودشان احساس کردن انتقال میکنه به یک آدمای دیگه و بزرگترین لذتی از اونها از زندگی کردن در اونجا نیست، بلکه از این که در دل چند نفر در اینجا احساسی را بندازن که من چیزی دارم که تو نداری. تمام پیام همیست، چیزی بیشتر از این نیست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. دوستای عزیز، در کمپاین افغانستان به تو نیاز داره رولاغنی خانم اول افغانستان حمایت خود اعلان کرده، گفت این کمپاین در شرایط کنونی کشور برای وضعیت جوانان تاثیر بزرگ میته. او برای جوانان چنین پیام داشت:
شما به این کشور تعلق دارید و این شما هستید که نیازهای وطنتان را برآورده خواهید ساخت و در بازسازی آن سهم عمده خواهید داشت. در این جای شک نیست که مشکلات فراوان سر راه ما موجود است، ولی شما جوانان این سرزمین هستید که باید برای رفع مشکلات از میراسخ داشته باشید. جوانانی که چنین کمپانی ها را با اجرا میکنند تعهدشان را در مقابل وطنشان نشان میدهد و برایشان تبریک میگوید.
برای جلوگیری از فرار مغزها از افغانستان داینده دیگه چه پلانهایی وجود خواهد داشت؟ از آسیب الله غزنوی، یک تن از اعضای تیم افغانستان به تو نیاز داره پرسیدیم، در پاسخ چنین دریافتیم:
همین برنامه که ما در دهم می روز سه‌شنبه داشتیم، اولین برنامه ما ساعتی که افغانستان در مرکز در کابل بود و برنامه آینده ما ان شاءالله هرات، مزار، جلال آباد و قندار ما می‌خوایم برگزار کنیم با جوانای مو ولایت، با کسایی که مو ولایت هستن، خودشون رضاکارانه همراه ما کار می‌کنن. این جوانای ما که فرار می‌کنن، زیادترشون از فقر و بیکاری فرار می‌کنن چون در جامعه ما کار فعلا کم شده.
با آنکه مسئولین کمپاین افغانستان به تو نیاز داره با در نظر داشت سروی که انجام دادن دلایل فرار جوانان از کشور در فقر، بیکاری و ناامنی میدانن، اما ایده از جوانان یام هستند که با فریب خوردن حرفای مردم و قاچاقبران رای کشورهای خارجی میشن. نورنبی 22 ساله جوانی از ولایت پکتیا که چند ماه پیش با فریب خوردن حرفای مردم که در خارج پول فراوان، خانه و حیش و حشرت است، با فروش موبایل خود راه قاچاق به کشورهای اروپایی را پیش میگیره و با مشکلاتی که در راه میبینه و چیز جز بدبختی از کشورهای خارجی نمیبینه، دوباره به کشور برمیگرده.
حالا در داخل گوبوی بس خارج ملکو کی بو پیسی دی.
مردم به من میگفتن که در کشورهای خارجی پول، خانه، آرامی و قبولی افغانا زیاد است. از این خاطر رای سفر قاچاقی را پیش گرفتم. اوجا که رسیدم نه قبولی وجود داشت و نه او عیش و عشرت که شنیده بودم. من با تقریبا 45 نفر افغان دیگر در یک موتور کاستر رئیس سفر قاچاقی شدم که در راه با مشکلات زیاده مواجه بودیم. دو نفر از مسافرین که با ما در این موتور بودن از اثر بینانی و بیعوی از بین رفتن و 4 نفر دیگه هم از اثر حادثه ترافیکی از بین رفتن. من پات از فامیل راه سفر را پیش گرفتم، هم مشکلات دیدم و هم تقریبا $3,000 مصرف شد. من به دیگر جوانا میگم که اگر در کشور خود ما 5 افغانی هم پیدا کرده میتونین، هیچ خیال آمدن به کشورهای خارجی نکنین و بفهمین که همه عزت و افتخار در کشور خودمونست.
قرار گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، 125 افغان در ماه دلو سال گذشته به شکل داوطلبانه وارد کشور شده و مقامات جرمنی گفتند بیش از 1500 افغان دگام آماده برگشت به افغانستان است. دنگتل جوان افغان که در کشور امریکا تحصیلات عالی و ماستری را به پایان رسانیده و بعد از ختم تحصیلات دوباره به کشور برگشته و خواست در کشور خود خدمت کنه، میگه برخی از جوانان در کشورهای اروپایی زندگی میکنن و وصیت میکنن زمانی که ما فوت کردم جنازه مرا به افغانستان ببرین، اما افغانستان به انرژی جوانان ضرورت داره نه به استخوان‌های اونا. او وطن به مادر تشبیه کرده گفت
اگر مادر ما مریض باشه، در شفاخانه باشه، آیا از بسترشان ما میگریزیم یا میریم از مادر خود پرسان میکنیم، کوشش میکنیم؟ این افغانستان در مت حالت قرار داره و نباید جوانا از این بگریزن. پشیمانی داره، پشیمان میشه. خون جگر میخورم
با ملک اخیار. از باروزای نه تنها برگزاری همچو کمپاین ها توسط جوانان و برچیده شدن گلیم جنگ و ناامنی از افغانستان، بلکه تهیه کار برای اونایی که بیکار و به خصوص آنهایی که به وطن برگشتن، برنامه یفتی هوای تازران خاتمه داده و میگیم تا نشر برنامه بعدی الله یار و یاورتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر
شد؟ ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ار زن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده عزیز سلام بر شما، امید شاد و سلامت باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی، گپای دل ربابه احمدی، دختر جوان و هنرمند را که از هر دو دست و پاها معلول است اما توسط دهن رسامی می کند را با شما شریک می سازیم. در آغاز میریم سراغ همکارم فوزیه نوری و مرور بر چند رویداد مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را از او میشنویم.
زنان افغان می توانند از خود نمایندگی کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید زنان افغان امروز این توانایی را دارند که بدون همکاری دیگران از خود نمایندگی کنند. آقای غنی هنگام سخنرانی در سومین سمپوزیم بین‌المللی توانمندسازی نقش زنان در جامعه گفت زنان افغان هم اکنون به نمایندگی کس دیگر نیاز ندارند. وی همچنان گفت زنان افغان با مردان این کشور شانه به شانه پیشرفت می نمایند و حکومت در این بخش به مساوات حقوق زن و مرد متعهد است. کسانی که با تعلیم دختران مخالفت دارند جاهل هستند. سفیر پیشین آمریکا در افغانستان میگوید هر فردی که با تعلیم دختران در این کشور مخالفت میکنند انسانهای جاهل هستند. زلمه خلیلزاد در مکتب دخترانه‌ای که به هزینه شخصی وی و به اسم مادرش زهرا اعمار شده گفت کسانی که با درس و تعلیم دختران مخالفت میکنند آنها دشمنان پیشرفت این کشور هستند. آقای خلیلزاد از حکومت سپاسگزاری کرد که به اسم مادر وی یک مکتب را در شهر کابل نامگذاری کرده است. عاملین قتل راحله باید بازداشت و مجازات شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر حکومت افغانستان در قضیه خانم راحله و همچو دیگر قضایا عدالت را تامین نکند، فاصله مردم با حکومت بیشتر می شود. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مقابل مردم سوختاندن یک خانم را یک عمل غیر انسانی عنوان کرد و از حکومت افغانستان خواهان سزای سنگین برای عاملین این قضیه شد. راحله هفته گذشته در ناحیه اول شهر کابل از سوی شوهر و خسرانش آتش زده شد که در اثر سوختگی زیاد در شفاخانه استقلال کابل جان داد. از سوی دیگر فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل بر رادیو آزادی گفت تلاش های آنها جریان دارد تا عاملین اصلی این قضیه را دستگیر نمایند.
رباب احمدی از قریه سبز دره ولسوالی مالستان ولایت غزنی است. او 16 سال عمر دارد و با مادر و پدر و دو خواهر و دو برادرش یک جا زندگی می کنه. ربابه از هر دو دست و پاها معلول و فلج است. هرچند رسامی بر ربابه با دهن بر اولین بار خیلی مشکل تمام شد، اما مدت یک سال می شه که او رسامی می کنه و در این مدت بیش از 60 اثر پنسیلی داره. از او جمله 10 اثرش را برای دوستانش هدیه داده. از ربابه پرسیدم که چگونه رسامی را آغاز کرد. او گفت در آغاز قلم و کتابچه خواهرانش را برده و زیر فرش مانده که بعد از رفتن اونا بتانه نوشته و رسامی کنه.
و خواهرانش هم در جستجوی قلم و کتابچه از هر کس سوال میکردند، اما از ربابه اصلا نمیپرسیدند. اونا تصور میکردند که ربابه توانمندی نداره که کتابچه و قلم اونا را پنهان کنه، در حالی که ربابه ای کار را توسط دهن انجام داده و با همون کتابچه اولین گامهای هنریش را برداشته. او میخواید احساس خود از طریق رسامی هایش انعکاس بده.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان احساس ما به تصویر بکشانم. کسی که نقاشی به دقت ببینه میخوام که احساس ما ببینه در وجود او. این گرگ که کشیدم به خاطر که گرگ زیاد خوش دارم و گرگ انتخاب کردم که گرگ با غرور است. ما افغانی ها چشمای ما مثل گرگ است. بالای چشمای هر کدامش یک روز کار کردم و بالای موهایش هم خیلی کوشش کردم و کار کردم. یک شعرم نوشتم.
میشم شعر بخونم؟
البته. چه نقاش خوبی هستم. ناز را میکشم، آه را میکشم، انتظار را میکشم، درد را میکشم، اما آن قلب نقاش ماهر نشدم که بخواهم از کسی دست بکشم. یعنی که آیندهش نمتونم که بیان کنم. از خاطر این شعر نوشتم بسیار
انتخاب کردم.
در رسم های ربابه، پرندگان، حیوانات و طبیعت بیشتر به نظر می رسد. در میان رسامی هایش بیشتر گرگ را دوست دارد و بیننده ها هم گرگ او را پسند کردند. ای گرگ مشتری زیاد دارد، یعنی تا مبلغ $1,000 آمریکایی هم خریدار پیدا کرده.
زودتر بر ما زنگ زدن و گفتن که ما با $1,000 رو میر بخریم، اما هنوز ما تصمیم ندارم که نقاشی رو بفروشم. میخوایم که اول یک نمایشگاه جور کنم، نقاشی رو برای نمایش گذاشته شد، بعد از اون میخوایم نقاشی رو کم کم بفروشم.
ربابه تنها از پنسل در کارهای رسامیش استفاده کرده. با گفته خودش بدون کدام استاد تا به حال راه هنر رسامی را طی نموده.
دو سه چهره کار کردم، بسیار کوشش میکنم، مثلا تقسیم بندی هایش خودم از کتاب یاد گرفتم. ها اصلا نمیفهمیدم که نقاشی هم یک پنسل داره. این نقاشی هم زیادترش برای پنسل های کار گرفتم که برای نوشته است. بعد متوجه شدم نقاشی هم پنسل مخصوص داشته. ما از H هم استفاده کردیم، B2 هم استفاده کردیم، B4, B6, B10 حتی تا B14 رو استفاده کردیم. آل استاد نقاش هم پیدا شده که زنده باشن، استاد صابر است. روزای پنجشنبه میاین و برای ما یاد میتن. میخوایم اول پنسل خوب مسلط شم یاد بگیرم، بعدا کم کم به رنگ روغنی و با آب رنگ شروع کنم.
در اوایل یکی از دوستان نزدیک به ربابه استعداد او را در رسامی کشف و تشویق نمود. علاوه بر او ویدوهای رسامی را برای ربابه نشان داده و تخته، کاغذ و قلم برش مهیا کرد تا ربابه به هنر رسامی ادامه بده. اما در این اواخر او تحت نظر استاد صابر از پهنزه هنرهای زیبای پهنتون کابل کار رسامیش را پیش میبره. در مورد هنر رسامی ربابه از استادش پرسیدم که بدون نظر و مشوره یک استاد مسلکی ربابه تا به حال چگونه پیش رفته؟
توانمندیش، دقتش، تناسب را بسیار خوب رعایت میکنه. من فکر میکنم که او رقم رعایت کردن کارهای علمی نیاز به یک تذکری حداقل داره. در کارهای ربابه بیشتر دنبال طراحی عینی هست، اما من تصمیم دارم که با چند درس دیگه کم کم ذهنیتی و آدم بیارم طرف نقاشی‌های مفهومی. اما فعلا یک کار ریالیستیک انجام میده و کل مهارتش هم این است که آمده به یک امیدی ای کار کرده.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
خانم مسمه مادر ربابه میگه توانمندی های زیاد در وجود ربابه احساس میکنم. نه تنها رسام است، بلکه با انگشت پاهایش موبایل کار میکنه و فیسبوک هم استفاده میکنه و حتی از روی کتاب خواهرانش درس و نوشته را نیز تا حد یاد گرفته.
بنده خدا حتی احتیاجی یک دانان یک خرداب است. از پایم گشتن نمیتونه که همیت چرخت ششته دیگه پای نه دراز میشه نه جمع میشه دیگه. ایجی استادی رو یاد ندیده اصلا. امزو خوره خیتوخ ده اون مو چیز که نوشته ده پس پشته خیلی زحمت کشته. قلم را امرای دان خون میگره، کتابچه ده بله فرش یه نوشته مونه.
اما ربابه با رسیدن به پیشرفت و مطرح شدن در جامعه روزهای نهایت دلتنگی و محرومیت را نیز سپری نموده که اگر کس دیگه به جای او می بود شاید گوشه گیری اختیار کرده و با رنج جانکاه زندگی را سپری می نمود.
مادرم ده ها بار به خاطر یک ویلچر رفته به موسسات مختلف، اونجا رفته که حتی پیخی گریه کده، اما صدا شدیده نشده. حتی اونجا بر خودم خواسته
خوشیم رفتم داخل گریه‌ام. بعد پیش رئیسشم رفتم گفتم که لطفا مرا یک ویلچر حق ندارم سر شما. بعدم گفتن که آلما ویلچر ندارم. بعد تو زنگ زنیم و ویلچر به تو میده. تا هنوز خبرش نیست.
بعدها کسان با آگاهی از هنر ربابه با آشنایی با او در قسمت وسایل رسامی و نقاشی و ویلچر با ربابه همکاری نموده و تحفه‌های نیز دادند. اما باز هم ربابه از کسانی که روزها او را امیدوار و چشم براه یک ویلچر گذاشتند بعد هم فراموش کردند شاکی است.
خودم که حال نفرها خیلی بر من کمک کردن زنده باشن و ویلچر حتی از کشورهایی که زنگ بزن میگه ویلچر از اینجا ما ویلچرهای برقی روان میکنیم. انوزم خبر اونا نیستن. حال امو آدم ها میایا میگه با تو افتخار میکنیم. بل از من خواهش کردن که برشان یک نقاشی کنم. یک تا گل کشیدم هزارها نفر گردم جمع شده بود عکس میگرفت. مادرم امو جه گریه کردن. سر مادرم خواه شدن بیرون. تو از خاطر گریه میکنی که دخترت میبست. مادرم از خاطر گریه میکرد که دخترش درس نخونده و جرفته و او آدم ها گردش می آیا عکس می گیره ازش. می فهمید دل مادر پاره پاره است. آره در دل من کسی خبر نیست. کاشی دل من آره در نیست.
از سال که من در کنج خانه زندگی کردم اصلا هیچ جایی نرفتم. عروسی و مهمانی اصلا نرفتم. باز زنده باشن عزیز رویش که من را دعوت کرده بودن. به طول عمرم به اولین بار من مکتب معرفت رفتم. بسیار احساس خوب داشتم. صرف به صرف گشته اونارا که همسن سالان را من دیدم میگفتم که من را ببی اینا را ببی. اصلا هیچ بیان نمیتونم که از دل من خبر ندارین. اما دل من از دست درد که باده بود که پاره شد. حتی جلوی گریه میگرفته نمیتونستم.
پوهنیار علی امید عامر دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل یکی از کسان است که با نشر گزارش ها در مورد ربابه او را بیشتر به جامعه شناختند. او به این باور است که ربابه از آیکیوی مغزی بالا در رشته هنر برخوردار است.
متاسفانه میگویم که استعداد ربابه در این مدت سال حیف شده. صرف برای یک سال که او هم از پیش خود کار کرده با خیلی ساختارها آشنا نیسته. برای ربابه را در دو سه جلسه بردیم. از ربابه هم تقدیر شد. ربابه هم خواست و صحبتهای داشتیم و مقصد در مکتب معرفت بردیم. در مکتب معرفت مؤسس اونا روابط خارجی خیلی زیاد دارن. بیش از 100 نفر بورسیه کرده در خارج. به صورت قطعی وعده شده که ربابه را در خارج بورسیه بخونم. صرف در بخش همی هنر بتونه مسلکی تر شود.
و اما ربابه 16 ساله در عالم خاص خودش که با درد محروم بودن از حرکت دست و پاها به سر میبره چی آرزوهایی داره؟
یک آرزومی است که به موزه ماقاهان که به کانادا است اونجا میخواییم نقاشیم به نمایش گذاشته شود و دیگه میخواییم رئیس حقوق بشر همچنان رئیس شهدا معلولین میخواییم از نزدیک ببینم و ازشان خواهش دارم که به این رادیو صدای مرو میشنون به ما توجه کنن. اینجا ما زیر پای میشم. از زندگی خسته شده.
خواست دیگه او از این نهادها کمک به فراهم کردن زمینه آموزش معلولان است. بر علاوه او از کسانی که جسم و هوش سالم دارند میخواهد تا فرصت را غنیمت دانسته و بهترین وجه از وقتشان استفاده نمایند و دختران و زنانی که مثل او معلولند خود را ناتوان احساس نکنند، به زندگی امیدوار باشند و هر هنری که در خود دارند را تبارز داده و خودشان را در جامعه مطرح نمایند. همچنان خانواده هایشان نیز با تشویق و حمایت استعداد و هنر اونا را به چشم کم ننگریسته بلکه برایشان روحیه و انگیزه بدن تا برای دیگر معلولان یک نمونه مثبت باشند. دوستان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگر خدا نگهدارتان.
عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک.
حسینش ریزی از دیده گوهر ریزی از سینه شرر ریزی لالو